بسم الله الرحمن الرحیم. ولی لاستطراف وجه آخر غیر الابراز فی صورت الممتنع عادتن و هو ان یکون المشبه به نادر الحضور في الذهن اما مطلقا كما مر في تشبيه فهم فيه جمر موقت و اما عند حضور المشبه. بحثمون درباره این بود که گاهی از اوقات غرض از تشبیه استطراف هست. برای استطراف سه معنی شارح و مصنف بیان کردند، ولی این معانی در عبارات اینها به صورت واضح و روشن نیست، بلکه به شکل مندمج و پیچیده و مبهم است. لذا خوب توجه بفرمایید. یک استطراف این بود که دیروز خوندیم، این یک معنا، و اون این بود که می‌خواهیم نشان بدیم که مشبه مثل ممتنعه، از راه مشبهون به میخواهیم ممتنع بودن مشبه رو برسانیم. البته نه خود ممتنع بودن، بلکه مثل ممتنع. میخواهیم بگیم این مشبه مثل ممتنع است، و مثالش تشبیه فهمی که در اون فهم جمر موقت بود به بحر من المسک. این مثالش. قسم دوم استطراف این است که ما میخواهیم بفهمانیم مشبه در ذهن نادر الحضوره، یعنی این مشبه کم در ذهن میاد، کم اتفاق میفتد که ذهن ما با این مشبه آشنا بشود. این قسم دوم. مثال این قسم هم باز همون فهمیست که درش جمر باشه و تشبیهش کنیم به بحر من المسک، سلام علیکم، که در اینجا هم ما میخواهیم بفهمانیم که این مشبه چطوره نادر الحضور در ذهنه. پس ببینید، یه وقت میخواییم بفهمونیم که مشبه مثل ممتنعه، یه وقت میخواییم بفهمونیم که مشبه چطوره نادر الحضور در ذهن. مصنف برای هر دو قسم یک مثال آورده، و مثالش هم فهمون فیه جمرون موقت به بحرم من المسک. خوب دقت کنید ها، پیچیده است مطلب. سومین معنی استطراف این است که میخواهیم بفهمانیم که این مشبه مطلقا نادر الحضور نیست، بلکه کی نادر الحضوره؟ در وقتی که مشبهون به پیدا میشه، خود این مشبه زیاد تو ذهن هست، ولی وقتی مشبهون به باشه در اون وقت ندرت حضور در ذهن داره و در ذهن کم پیدا میشه. این مثل چی؟ یک مثال شارح داره، یک مثال ما داریم. حالا مثال خودمون رو بگیم. مثل تبرزین به خون یلان گشت غرق، چو تاج خروسان جنگی به فرق. شعر از فردوسی است و داستان فردوسی در اینجا بسیار مناسب با درس ماست. ما میخواییم بگیم این مشبه مطلقا نادر الحضور نیست، بلکه کی نادر الحضوره؟ در وقتی که مشبهون به پیدا بشه. مشبه در این شعری که ما مثال آوردیم، تبرزین به خون یلان گشت غرق. تبرزین میدونید یعنی چه؟ یک چیزی هست، وسیله جنگی است که در میدان جنگ به کار برده می شود و مثل تبرهایی است که درویش ها دارند. درویش ها که یک کشکولی به دست می اندازن، یک چیزی هم هست اینجوری بالا می گیرن، به این میگن تبرزین. مشبه تبرزینیه که به خون یلان غرق شده باشه، یعنی تبرزینی که پر از خون باشه، چون اونو قاعدتا به سر می زنن و پر از خون شده. این مشبه. حالا این تبرزین مثل چی؟ میخواییم تشبیهش کنیم. مشبهون به چیه؟ آیا تبرزینی که پر از خون باشد ندرت حضور داره یا ندرت حضور نداره؟ کار به زمان ما نداری. ما در زمان ما، در زمان ما نه، در زمان گذشته. تبرزینی که به خون یلان غرق شده باشد آیا ندرت حضور در ذهن دارد یا ندارد؟ نداره. الان مثل شماها که جبهه رفتید و زیاد رفتید و الان هم ما جبهه داریم، فرضاً اگر کسی تیر خورده باشد، تیر خوردگی یا فرض بفرمایید زخمی در جبهه، این ندرت حضور در ذهن داره؟ نه، این زیاده. کسی که ترکش خورده باشه یا کسی که تیر خورده باشه ندرت حضور نداره. تبرزینی هم که آلوده به خون باشه ندرت حضور نداره. ولی در وقتی که ما مشبهون به رو میبینیم، اون وقت این ندرت حضور داره. مشبهون به چیه؟ خروسی که جنگ کرده باشد و تاجش خونی باشه، این مشبهون بهه. خروس جنگی رو هم زیاد دیدید که جنگ کرده با خروس دیگری و سر و صورتش خونیه، تاجش هم خونی شده. اینم شما زیاد دیدید. اغلب خروس ها اینجورن، تاجاشون اصلا پر از خونه. اینو که ول هستن تو مثلا صحرایی، توی دهی که با خروس های دیگه همدمن، اینا قاعدتا صورتشون خونیه، همیشه خون خشک و تاجشون هم خونیه. این مشبهون ده. پس مشبهون به ندرت حضور نداره، مشبه هم ندرت حضور نداره. ولی وقتی که ما مشبهون به رو میبینیم، این مشبه کم به ذهن میاد، پس نادر الحضور در ذهن است. در چه موقع؟ در موقع پیدا شدن مشبهون به. این قسم سومه. قسم دوم چی بود؟ قسم دوم این بود که نادر الحضور باشه مشبه در ذهن همیشه. قسم سوم اینه که نادر الحضور است مشبه در ذهن کی؟ وقتی که مشبهون به پیدا میشه. شماها اگر یک خروس جنگی را ببینید، آیا به ذهنتون میاد یک تبرزینی که خونالود باشه؟ نه. در مواقع دیگه زیاد به ذهنتون میاد، اما در اون وقت به ذهن آدم نمیاد. حالا فردوسی تشبیه کرده تبرزین خونالود را به تاج خروس جنگی. شبیه هم هستن، چون لبه تبرزین تیزه، مثل همین تبرایی که درخت بهش میشکنن، ولی خب یک تقریبا حالت مخصوصی داره. لبش اونجور تیزه و مثل تاج خروس. تاج خروس هم اینجوری لبش تیزه و خودش هم برآمده. پس این دوتا به هم میاد، ولی وقتی انسان مشبهون به رو میبینه به فکر مشبه نیست و مشبه در ذهنش نمیاد. پس جمع این مشبه با این مشبهون به چی داره؟ استطراف داره. استطراف گفتیم یعنی تازه بودن، نو بودن، عجیب بودن. چرا عجیبه؟ چرا نوه؟ چون وقتی انسان مشبهون به رو ببینه، این مشبه به ذهنش نمیاد. حالا که ما بین هر دو رو جمع کردیم، پس معلوم میشه چی داره؟ استطراف داره. این مثال فارسی. مثال عربیش این شعره: ولا زوردیت تزهو بزرقتها بین الریاض على حمر الیواقیتی فکأنها فوق قامات ضعف نبها اوائل النار فی اطراف کبریتی. خیلی جالب سروده و ذوق میخواد تا اینها رو بگیره، حفظ کنه، درک کنه. شاعر مثال رو از باغ و باغچه آورده. شما اگر برید توی باغچه ای نگاه کنید به انواع گلها، نه ای باغچه مدرسه شما، باغچه ای که انواع گلها درش باشه، مثلا گل قرمز پررنگ، گل قرمز گلی، گل صورتی، گل بنفش، گل لاجوردی، انواع رنگ‌های گل در باغچه باشه، در بین اینها کدام رنگ جالب است و خود نمایی می‌کنه؟ قرمز پررنگ، قرمز آتشین. اسم گل قرمز پررنگ رو شاعر در این شعر گذاشته حمر الیواقیت. حمر جمع چی بود؟ قبلن داشتیم احمد. یواقیت جمع یاقوت، یعنی گلهای قرمز پررنگی که مثل چیه؟ یاقوته، مثل یاقوت می درخشه. این گلها خیلی ارزش داره. گلهای رز هم اگر اون پررنگ آتشینش باشه خیلی ارزش داره تا این گلهای دیگه که کمرنگ یا صورتی هست. این یک نوع گل. شاعر میگه یه رنگ گلی تو باغچه پیدا کردم که از این گلهای یاقوتی رنگ قرمز خیلی بالاتره. و اون چیه؟ اون گل لاجوردی هست. در فارسی میشه لاجوردی، گلی که تقریبا بنفشه، رنگ لاجورده. و این چه گلیست؟ حالا شماها شاید دیده باشید، در اول بهار یه گلهایی در کنار جویبارها سبز میشه، بهش میگن گل بنفشه. و این دارویی هم هست که این گل رو میچینند، عطارها توی قوطیهاشون میذارن و میفروشن به نام گل بنفشه. این فقط اول بهار سبز میشه، یعنی اول عید نوروز. دیگه به 13 و اینام شاید نرسه ها، اون وقت تمامه. این گل رنگش بنفش لاجوردی و سرش هم تقریبا 3-4 گل برگ داره و ساقش خیلی باریکه، باریکه باریک، از چوب کبریت هم باریک. این گل بنفشه. شاعر میگه، البته یه نوع گل بنفشه دیگه هم هست که اونها تو خانه ها میکارن و بوته داره، نشا هست، نشاکاریه، اونم بهش میگن بنفشه. اما او الان شاهد مثال ما نیست، بنفشه طبی شاهد مثال ما هست. حالا نمیدونم شما دیدید یا ندیدید. خیلی خوب، یه نفرم که دیده باشه برای بقیه بسه. اینه بهش میگن گل بنفشه. شاعر میگوید این گل لاجوردی توی باغ چنان افتخار میکند و چنان سر و گردن بلند کرده و خودنمایی نموده که بر گلهای یاقوتی رنگ قرمز فخر میفروشد و نسبت به اونها افتخار میکنه، برتری داره. پس با اینکه همه از همه گلها یاقوتی رنگ بهتر بود، اما این گل بنفشه آمده رو دست اونها زده. شاعر اینجوری میگه. ای تا اینجا. بعد میخواد اینو تشبیه کنه. گل بنفشه مثل چی؟ یک تشبیه عجیبی کرده. مشبه گل بنفشه. حالا شما اگه بخواد تشبیه کنید به چی تشبیه میکنید؟ ببینید استطراف اینه. مشبهون به در ذهن زیاده، ولی وقتی که انسان مشبهون به رو ببینه کم است که به فکر این مشبه بیفته، پس استطراف داره. مشبهون به کبرید. شما وقتی یک کبریت میزنید ها، این سه حالت داره. حالت اول وقتی که میکشید، این حالت اول. حالت دوم وقتی که انفجار پیدا میشه. حالت سوم حالت بعد از انفجار. اون وقتی که میزنید نه، حالت دوم که انفجار پیدا میشه، در همون وقت انفجار چه رنگی داره؟ یه بنفش مخصوصی ها. خوب دقت کنید، حالت دوم رو با حالت سوم اشتباه نکنید. حالت سوم چه رنگه؟ زرد دیگه. بعد از انفجار او چوب فوری می سوزه و از سوزش او یک شعله زردی پیدا میشه. ما اون کار نداریم، شعله زرد نه. حال انفجار کبریت، در حال انفجار اگر شب باشه خوب میفهمید، شب که چراغ نباشه تو اتاقتون، اینه که میزنید در حال انفجار یه رنگ بنفش تقریبا مدوری پیدا میشه. شاعر این گل بنفشه رو در حال شگفتن تشبیه کرده به اون حالت انفجار کبریت حالت دوم. حالا خوب دقت کنید، گل بنفشه تو ذهن کمه یا زیاد؟ زیاد. انفجار کبریت چطور؟ اونم زیاد. ولی وقتی انسان این مشبه به رو ببینه، مشبه تو ذهنش کم میاد یا زیاد میاد؟ اصلا تو ذهن نمیاد. چرا؟ برای اینکه مشبه به از جنس آتشه، از جنس کبریته، خشکه و انفجاری هست. اما مشبه چطور؟ مشبه مربوط به آب، مربوط به باغ، مربوط به گل، مربوط به گیاه. این کجا و اون کجا؟ بینهما بونون بعید. حالا ما این دو تا رو بیاریم به هم بدوزیم، دو چیزی که یکی آبی است یکی آتشی، یکی انفجاری است یکی گل کردن و شگفتن و قنچه داشتن، یکی دودی است یکی نوری است. اینا خیلی با هم تفاوت داره. اینا رو بیاریم با هم جور کنیم، مشبه و مشبهون به قرار بدیم، چی داره؟ استطراف داره. خب حالا استطراف به این معنا هم کم و زیاد داره. به قول فلاسفه از مقوله تشکیکه، مشککه، کم و زیاد داره. استطرافی که در اون شعر فارسی فردوسی بود بیشتره یا استطرافی که در این شعر شاعر عربی است؟ کدامش؟ این شعر بیشتره. او هر چه نواشه مربوط به خون بود، باز مربوط به جنگ بود، او خروس جنگی بود و اونم خون بود، تبرزین هم خون بود، در خون و در جنگ و اینا با هم شبیه بودن. حالا کار نداریم، او یکی تبرزینه، ای تاج، او در میدانه، ای در نمیدونم خانه است، او در شهر، او در بیابانه، کار به ایناش نداریم. اما یه وجه اشتراکی داشتن. اینجا اصلا وجه اشتراکی ندارن و دو چیزی که از هم کمال انفصال رو دارند، این دو رو با هم دوخته و آمیخته و با هم جمع کرده. خیلی بسیار مستطرف هست و شعرم بسیار ذوقی است. خب حالا از اول تا حالا چی گفتیم؟ بحثمان چی شد؟ بحثمون درباره استطراف بود. چند معنا براش کردیم؟ سه معنا. برای معنی سوم دو شاهد آوردیم، یکی از عربی یکی از فارسی. حالا عبارت تطبیق کنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. و برای استطراف وجه دیگری است. تا دیروز برای استطراف چند وجه خونده بودیم؟ یکی. وجه دیگری است. غیر از ابراز در صورت ممتنع عادتن، غیر از این، غیر از این وجه، این وجه که مال دیروز بود، غیر از این چیه حالا؟ و اون این است که مشبهون به نادر الحضور در ذهن باشه. نادر یعنی چه؟ کم. کم باشه حضور مشبهون به در ذهن، یا مطلقا، مطلقا یعنی همه جا و همیشه، چنون که گذشت در تشبیه فهمون فیه جمرون موقت، در تشبیه زغالی که در اون زغال جرقه است. اینجا مشبهون به واقعا نادر الحضور در ذهنه، همه جا نادره. خب بحر من المسک موجه الذهب، این نادر الحضوره. این قسم دوم، قسم دوم استطراف. نه، مشبه نادر الحضور به خاطر نادر الحضور بودن چی؟ مشبهون به. اینجا عبارت میگه مشبهون به نادر الحضوره، ولی برگشت بحث به سوی چیه؟ مشبهه. قسم دوم رو گفتیم، ما دیگه معطلش نشید، منتظرش نباشید، الان قسم دوم تمام شد. و اما میشه قسم چندم؟ سوم. و یا مشبهون به نادر الحضور است نه مطلقا، کی؟ عند حضور المشبه، چنون که در قول شاعر است ولا زوردیت. متن رو دقت کنید، ولا زوردیت تزهو به زرقت ها بین الریاض علا خمر الیواقیتی که انها فوق قامات زعفن بها اوائل النار فی اطراف کبریتی. از روی شعر معنا کنم تا بعد برسیم به شرح شارح. لا زوردیه گفتیم معرب چیست؟ لاجوردی، منظور رنگ لاجوردی است. رنگ لاجوردی گفتیم یعنی رنگ بنفش کمرنگ، نه بنفش پررنگ. تزهو یعنی فخر میکنه، گل لاجوردی افتخار میکند به سبب زرقتش. زرقه یعنی ازرق بودن، ازرق باز به معنی بنفش. با رنگ بنفشینش فخر میکند بر کی؟ فخر می کند در باغ، در بین باغ فخر می کند بر قرمزهای یاقوتی. خمر یعنی قرمزها، جمع احمر. اصلش هم اینجوری بوده، اصلش بوده الیواقیت الحمر، یعنی یاقوتهایی که این صفت دارد چیه؟ سرخه. بعد صفت از صفتیت قطع شده و مقدم شده بر موصوف. خیلی از اوقات هست که صفت رو از صفتیت قطع می کنند و بر موصوف مقدم می کنند. در خطبه شارح بسیار بود اینجور عبارت، خطبه اول کتاب که قبل از علم معانی آورده ها. خب تا اینجا معنا روشنه دیگه. گل بنفشه فخر میکنه در باغ بر گلهای قرمز چی؟ یاقوت. که انها گویا اون گل بنفشه فوق قاماتن، در بالای قامتهاییست که ضعفن، ضعیف شدند اون قامتها به سبب گل بنفشه. خیلی قشنگ داره بیان میکنه. ببینید این گل بنفشه نه که ساقش خیلی باریکه و گلش یه مقدار سنگینی میکنه، این ساقه یه مقداری چی میشه؟ خمیده میشه. این معنا رو داره میگه. گویا گل بنفشه در بالای قامتها، منظورش از قامتها چیه؟ ساقه، ساقه باریک، که ضعیف شدند اون ساقه ها به سبب این گل. ساقه خمیده شده و ضعیف شده. گویا این گل بنفشه اوائل نار است در اطراف کبریت. اوائل نار یعنی قبل از حالت سوم. ما اومدیم تقسیم بندی کردیم، حالت سوم چی بود؟ شعله، آتش. اوائل اون آتش میشه حالت چندم؟ دوم. حالت اول دیگه حساب نکرده. گویا اوائل نار است در اطراف کبریت. کبریت هم همین کبریت هست. خب شعر خوب روشن شد معناش دیگه. حالا شرح شارح رو دقت کنید. لازوردی یعنی گل بنفشه. تزهو، حالا تذکرم دقت کنید، یه بحثی داریم. از زهیه است. زهیه یک فعلی است که همیشه به صورت مجهوله، اصلا حالت معلومی نداره. یعنی همون فعل معلومش هم به صورت چیه؟ مجهوله. مثل جنه همیشه مجهوله. نه اینکه از حیث معنا همیشه مجهوله ها، از حیث لفظ، یعنی وزنش وزن فعله هست، مثل شرفه. همیشه اینجوره. پس این زهیه هست. مزارعش میشه چی؟ یوزها. مؤنثش میشه توزها. پس شاعر باید بگه ولا زوردیتن توزها بزرگتها نتزهو. شاره در اینجا یک تحقیقی کرده از کتاب صحاح اللغه جوهری. میگوید جوهری هم زهیه ضبط کرده هم زهوه. خب که زها میشه، هم زها ضبط کرده. خب اگر زها باشه مزارعش میشه چی؟ زها یزهو، مثل دعا یدعو. بعد شاعر درست گفته، شاعر گفته ولا زوردیتن چی؟ تزهو. پس تزهو بنابر لغت زها هست، ولی اگر لغت زهیه باشه باید بگه چی؟ توز ها. این تحقیق رو خوب دقت کنید. از خود عبارت در نمیاد ها، باید خیلی دقت کنید. گفته است جوهری در کتاب صحاح اللغه چی گفته؟ گفته زهیه رجل. زهیه اعراب بذارید که بعد اشتباه نکنید. زهیه بر وزن چی؟ فعله. دیگه معلوم نداره، همیشه بر این وزنه. زهیه رجل فهو مذهبون اذا تکبره. پس زهیه به معنای تکبر کردن، فخر فروختن. عرض کردیم بنابر این لغت شعر شاعر درسته یا غلطه؟ غلطه. حالا شارح میگه تنها این لغت نیست و فیه لغتون اخرى، در این زهیه لغت دیگری است که حکایت کرده او را ابن درید. درید نخونید، ابن درید. درید و برید و شکست و ببرد. ابن درید حکایت کرده زها یزهو. بنابر روایت ابن درید شعر شاعر درسته یا غلطه؟ درسته. پس شعر درست شد چون دو روایت داریم. زهایز هو زهون به معنی همون تکبر کردن. زرقت گفتیم یعنی که بین ریاض علی خمر الیواقیتی معنا کردیم، یعنی ازهار و شقائق حمر. مراد از خمر یواقیت چیه؟ مراد شکوفه ها و گلهای قرمز رنگ شقایق هست. گل شقایق رو قبلا براتون شهر دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. گویا گلهای بنفشه در بالای قامت‌های ضعیف شده به گل مثل اوائل نار در اطراف کبریت است. پس به درستی که صورت اتصال نار به اطراف کبریت نادر نیست، حضور این صورت در ذهن به نوع ندرت حضور بحر من المسک موجه الذهب. اون ندرت حضورش بیشتره یا این بیشتره؟ کدام یکی؟ موج من البحر، موج من الذهب بیشتره. لکن نادر می باشد این اوائل النار فی اطراف کبریتی، نادر می باشد حضورش در نزد حضور صورت چی؟ بنفشه. فیستطرف و پس استطراف حاصل میشه به سبب مشاهده کردن، معانقه کردن بین دو صورت. عناق یعنی معانقه کردن. منظور از معانقه کردن در اینجا اتصاله. دو تا صورت رو با هم اتصال دادیم. یه صورت از گل و قنچه و باغ و باغچه، یه صورت هم از آتش و انفجار و گوگرد و مثلا کبریت و اینطور چیزها. این دوتا صورت رو با هم عناق دادیم. عناق یعنی اتصال، ربط، معانقه، ارتباط. اون دو صورتی که با هم متباعدینند، تباعد دارند با هم، قایت چی بود؟ خیلی از هم بعیدند. عرض کردم اون مال گل و باغچه، مال آب، این مال خاک و این مال آتش و انفجار و سوزندن و اینطور چیزها. خب این بحث تمام شد. اگه خوب دقت کردید که الحمدلله فهمیدید. بحث دیگرمون، تا اینجا گفتیم غرض از تشبیه عائد به چیست؟ به مشبه. خب چند غرض بود؟ اون که عائد به مشبه می شد 7. از اینجا می خواهیم بگوییم گاهی از اوقات غرض از تشبیه عائد میشه به سوی چی؟ به سوی مشبهون به. این یعنی چه حالا؟ ما تا حالا میخواستیم یک چیز ضعیفتری رو تشبیه کنیم به یک چیز چی؟ قوی تری. مثل زید رو که تشبیه میگردیم به اسد. در این صورت میگن غرض از، در این صورت میگویند غرض از تشبیه عائد به چی میشه؟ به مشبه. یعنی میخواییم بگیم این ضعیف مانند چیست؟ مانند اون قوی است. و این 7 مورد داشت. این تا بحث تا الانمون. از این به بعد میخواییم یک چیز قوی تری رو تشبیه کنیم به یک چیز ضعیفتر. یعنی مشبه ما قوی تره، مشبهون بهمون چیه؟ ضعیفتر. حالا من یه مثال ساده بیارم تا بعد برسیم به مثال بالاترش. اگر من بگم الاسد و کزید، اسد مثل زید است. در چی؟ در شجاعت. اینجا وجه شبه عائد به سوی مشبه یا عائد به سوی مشبهون به؟ مشبهون به. و به این میگن تشبیه معکوس. و بعضی از اوقات بهش میگن تشبیه مقلوب. مقلوب یعنی چه؟ قلب شده. من باید ضعیف رو به قوی تشبیه کنم، ولی آمدم قوی رو به چی تشبیه کردم؟ به ضعیف. شما باب رابع مغنی رو همتون خوندی؟ اونهایی که خوندند این مثال اونجا بود، ابو حنیفه ابو یوسف. ابو حنیفه رو اومده تشبیه کرده به کی؟ به ابو یوسف. این تشبیه تشبیه معکوس و مغلوب یا تشبیه مستوی؟ کدامش معکوسه؟ برای اینکه ابو حنیفه استاد ابو یوسف بوده و تشبیه معکوس کرده، پس تشبیه معکوس رو شناختیم. حالا برای چی این کار رو میکنن؟ حالا که شناختیم برای چی؟ برای مبالغه کردن در مشبهون به. یعنی میخواییم بگیم این شاگرد انقدر بالا رفته، بزرگ شده، مقام علمیش قویه که باید استادش رو به او چه کار کرد؟ تشبیه کرد. نمیشه بگیم این مثل استادشه، باید بگیم استادش مثل اینه. در همون مثال میخواییم بگیم زید انقدر قوی شده که حالا باید اسد رو به او تشبیه کنیم. باید بگیم شیر مثل کیه؟ مثل زیده. نباید بگیم زید مثل شیره. نخیر، شیر باید بیاد شاگردی کی رو کنه؟ زید. زید 40 شیر رو تو آستینش جام میده، اینجور قوی شده. نگو زیدون کل اسد، بگو الاسد و کزید، اینجور بگو. پس در تشبیه مغلوب دو جهت: یک، مشبه ما از مشبهون به ما چیه؟ قوی تره. جهت دوم اینه که میخوایم مشبهون به ضعیف رو درش مبالغه کنیم و اون رو چجور نشون بدیم؟ قوی نشون بدیم. این دو جهت رو فراموش نکنیم. مصنف یک مثال آورده، یک مثال هم ما میاریم براتون. مثالی که ما داریم اینه: گل سرخش چو عارض خوبان، سنبلش همچو زلف محبوبان. باقی رو داریم توصیف میکنیم، یه باقی میگیم گل سرخ این باغ مثل چیه؟ مثل عارض، یعنی صورت، مثل صورت خوبان. گل سرخ این باغ مثل صورت خوبانه. خب این الان معکوس هست یا نیست؟ معکوس دیگه. چرا؟ چون قاعدتا صورت رو تشبیه به گل میکنن. مگه نخوندیم خده کلورد؟ بله. حالا آمده گل تشبیه به صورت میکنه، میگه این صورت انقدر زیباست که گل در زیبایی شاگرد اون آن است. گل مثل این صورت است. سنبلش همچو زلف محبوبان. این باغ یه سنبلهایی داره که این سنبلها مثل زلف محبوبه، یعنی زلف محبوب اینقدر زیباست که نباید بگیم این زلف محبوب مثل سنبله، باید بگیم این سنبل مثل زلفه. این مثال فارسی. مثال مصنف اینه: و بعد از صباح که ان قرته وجه الخلیفته ن یمتده. آمده میگوید روشنی صبح مثل صورت خلیفه است. صورت خلیفه شده چی؟ مشبهون به. مشبه چیه؟ زیبایی صبح. صبح وقتی که خورشید طلوع میکنه میبینید چقدر قشنگه. میگه این صبح مثل صورت خلیفه است. یعنی صورت خلیفه قشنگی و زیبایی و تراوتش از این صبح چیه؟ بیشتره، که من صبح رو به او تشبیه کردم. تشبیه مغلوبه دیگه. روشنه براتون یا نه؟ بله؟ صورت خلیفه در چه موقع؟ در موقعی که کسی داره خلیفه رو مدح میکنه. وقتی که خلیفه رو مدح میکنن صورتش خیلی نورانی میشه، خیلی باز و شکفته میشه. بعد شارح میگه چرا گفته هینه یمتدهو، میگه علتش این است که میخواد بفهمونه خلیفه جود و کرمش زیاده. اونایی که خسیسن وقتی مدحشون میکنن، اینا چون میبینن باید پول بدن اخمشون تو هم میره، ناراحت میشن. اما اونایی که دست و دل بازن وقتی مدحشون میکنن، اینا صورتشون گشاده تر میشه و از این کرم کردن به ماده هیچ گونه ابایی ندارن. حالا یکی از رسومات قدیم ای بوده که مداحانی بودند می آمدن این بزرگان رو مدح می کردن، و این مداحی هم که ما در مذهب خودمون داریم این از اونجا گرفته شده. مثلا این مداح امام حسین، این مداح مثلا امیر المؤمنینه، این از اونجا گرفته شده. برای بزرگان یک مدیح سرایی بود که می آمد مدداهی می کرد در جلو جمعیت، و بعد او در می آورد یک انعام زیادی به این می داد، و اغلب شعرا مدیح سرا بودن، نه همه شعرا البته، شعرایی که خب تو جز درباریا بودن و شعر می گفتن و پول می گرفتن اینجوری. حالا این مدداهی برای ائمه البته این بسیار مقام بزرگیست، این نمیخوام بگم مثل اونه، ولی میخوام بگم از اونجا گرفته شده. این مقام مقام بزرگیه و او بسیار مقام پستی بوده. حالا الحمدلله که از بین رفت و ور افتاد، مخصوصا در انقلاب، و دیدیم یک نفر آمد خدمت امام خیلی مدح کرد، اسمشو نمیاریم، شاید شما هم شنیده باشید. امام با یک زبان شیرینی فرمودن اینجور تمجید کردن و تعریف کردن در جلو خود افراد صحیح نیست و ممکنه در اون طرف غرور به وجود بیاره. اینا دیگه ور افتاد، به کلی از بین رفت. خب اینم مثال تشبیه معکوس. حالا عبارتی دقت کنید: و گاهی عود می کند قرض از تشبیه به سوی مشبهون به، و این که قرض از تشبیه به مشبهون به برگرده دو قسمه. یکی از اون دو قسم ایهام این است که این مشبهون به اتم از مشبهه. ایهام به معنای به وهم افکندن و اعلام نمودن. میخواییم اعلام کنیم که این مشبهون به از مشبه چیه؟ اتمه. حالا واقعا اتمه از مشبهه یا نه؟ بله؟ واقعا اتم نیست، ما ادعا میکنیم، ما میخواییم ایهام کنیم. اتمه است از مشبه در وجه شبه و ذالکه، و این که میخواییم ادعا کنیم که اتمه در تشبیه مغلوبه. حالا تشبیه مغلوب چیه؟ اون چنون تشبیهی است که قرار داده میشه در اون تشبیه ناقص مشبهن به از حیث قصد به سوی ادعاء این که این ناقص اکمله. ادعا میکنیم که زید از شیرم بالاتره، مثل قول شاعر و بعد از سباق و کعن نقرتهو. متن رو دقت کنید: وجه الخلیفتهی نیمتدهو. شعر رو معنا کنم: بدا یعنی آشکار شد، صباح یعنی چه؟ صبح، صبح پیدا شد، تا طلوع کرد. گویا سفیدی اون صبح، سفیدی و زیباییش صورت خلیفه است. در چه موقع؟ در موقعی که مات میشه خلیفه. قره بیاضی است در جبهه فرس. اصل قره به معنای سفیدی پیشانی اسبه. شما یه اسبی رو دیدید که سیاه باشه یا قرمز باشه ولی تو پیشانیش این مقدار سفید باشه، دیدید همچی اسبی رو؟ این رو بهش میگن قره به عربی. پیشانی سفید اسب رو که خودش سیاه باشه یا قرمز باشه اینو میگن قره. سفیدی در جبهه فرس که فوق درهم، سفیدیش بیشتر از یه درهم باشه، مثلا به اندازه یک کف دست در پیشانی سفیدی باشه یا کمتر از کف دست. استعیرت آریا آورده شده. چی آریا آورده شده؟ همین قره. استعیرت چرا مؤنث آورد؟ به اعتبار قره. برای سفیدی صبح. پس قره به معنی سفیدی پیشانی اسبه. حالا اینه استعاره آورده برای چی؟ برای سفیدی صبح. قره صبح یعنی سفیدی صبح. بلا قره مال پیشانی اسبه. و چی یعنی صورت؟ صورت خلیفه هنگامی که مات میشه. پس به درستی که شاعر قصده، قصد کرده ایهام این که صورت خلیفه تمامتر و کاملتر است از صبح. کاملتر است از صبح در چی؟ در واضح بودن و در روشن بودن. روشنی و وضوح با همه، هر جا روشنی باشه وضوح هم هست. و در قولش که گفته هین یمتدهو، دلالتی بر اتصاف ممدوح به معرفت حق ماده. یعنی این آقای ممدوح ماده رو میشناسه، معرفت بهش داره و حقش رو ادا میکنه. عرض کردم اگر نخواد پول بده اخماش به هم میاد، بدش میاد. اما اگر اهل کرم باشه هرچی اومد کنه این چیکار میکنه؟ این بیشتر پول میده و از پول دادنم ناراحت نیست، هیچ صورتش شکفته تر و روشنتر و نورانی تر میشه. و تعظیمیست و تعظیم شأن ممدوح هست در نزد حاضرین. یعنی این که خلیفه گوش میده به حرفای ماده، میخواد احترامش رو در نزد حاضرین چیه؟ نگه داره. احترامش چجور نگه میداره؟ بل اسقاء الی ول ارتیاه له، به این که گوش میکنه به سوی ماده. بله؟ ازعاء غلطه. اسقاء یعنی گوش دادن، انسان حسابی گوش بده. ارتیاح یعنی توجه داشتن. آخه بعضی وقتا میبینید گوش نمیدن به حرف ماده، مثل مجالس روزه. شاید شما هم دیده باشید توی مجلسی روزه است، آقای روزه خون داره منبر روزه میکنه یا واعظ داره حرف میزنه صحبت میکنه، اینجا که آقایون علما نشستن ها، همه مجالس علما رو نمیگم، بعضی جاهاشون میبینه یه دو تا از این همین خود این آقایون همش دارن با هم حرف میزنن. خب اینا که با هم حرف میزنن این گوش به حرف این آقا میدن یا نه؟ معلوم گوش نمیدن. حالا که گوش نمیدن براش احترامی قائل میشن یا نه؟ نه. حالا ممکنه که نخوان قصد نداشته باشن بی احترامی به او بکنن، این قصد ندارن، اما این فعلشون دلیل بر چیه؟ دلیل بر گوش ندادن و بی اعتنائی کردنه. حالا این میگه که نه، میگه تعظیم شأن مادح در نزد حاضرین به سبب گوش دادن به سوی کی؟ مادح، و توجه کردن به سوی ماده، و دلالت میکنه بر کمال ممدوح در کلم، در کرم. ممدوح در کرم چی داره؟ کمال داره. حیث و یتصف و در مکانی که متصف میشه بالبشر و طلاقه. بشر یعنی گشادگی صورت، صورتش اخمی نباشه، گرفته نباشه. طلاقت یعنی باز بودن ابروها و چشم و صورت در نزد استماع مدیح. مدیح یعنی اون مدیحه‌ای که مداح میخوانه. مداح خواننده است و اون شعری رو که میخونه به اون شعر میگن چی؟ میگن مدیح. نمیگن مدیح سرائی میکنه، به اون شعر میگن مدیحه یا مدیح. خب گفتیم تشبیه مغلوب چند قسمه؟ دو قسم. قسم اول رو خوندیم، قسم دوم انشاءالله برای روز بعد. و صلی الله علی محمد.